بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد معنای بیع بود. گفتیم که مرحوم شیخ بر اساس آنچه که فیومی در مصباح الاصول مصباح المنیر فرمودند، البیع هو الاصل، البیع هو الاصل، اصغای میکنه، نه طور دیگه، البیع، بله این عبارت رو بخونیم، البیع هو فلعصل، البیع هو فلعصل مبادلت مال به ماله. عبارت شیخ انصاری همین بود، عبارت فیومی هم همین بود که دیروز مفصل گفتیم. در این که مراد از اصل چیست، گفتیم دو احتمال وجود دارد. اون احتمالی رو که انتخاب کردیم این بود، مراد از اصل در اینجا همان معنای حقیقی لغوی است. مراد از اصل در اینجا همان موضوع الله لفظه، موضوع الله لفظ و معنای حقیقی لفظ همان مبادلت مال به مال هست، همان مبادلت مال به مال هست. تا اینجا مشخص شد؟ بله. حالا آره، در ارتباط با مال هم یه مباحثی داریم ما میگیم خدمت شما. یعنی موضوع الله و معنای حقیقی که واضح وضع کرده از برای لفظ بیع همین مبادلت و مالن به مالن هست. بله، مجازن لفظ بیع در عقد بیع هم استعمال می شود، متو مجازن
نه
لفظ بیع مجازن در عقد استعمال می شود. آره، مراد ما از عقد همون بعت و قبلتو هست، همون بعت و قبلتو هست. درسته تا اینجا؟ مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه نظریه‌ای دارن که نظریه‌شون در ارتباط با اصل در عبارت شیخ انصاری و در عبارت فیومی قابل تأمله. مرحوم آقای خویی می‌فرمان که مراد از اصل در عبارت مصباح المنیر فیومی موضوع الله و معنای حقیقی لغوی بیع نیست، بلکه مراد از بیع، مراد از اصل، مراد از اصل همان معنای متعارف بین عقلاست که برای بیع قائل شدند، که این معنای متعارف در ایام گذشته بین عقلا شکل گرفته است. مراد از اصل این هست، علتش این هست، آقای خویی میفرمون علتش این هست که اگر مراد مصباح المنیر از اصل معنای حقیقی لغوی باشد، باید به هر ماده‌ای که میرسد که میخواهد اون را شرح بدهد باید ابتدا الاصل رو بیارد، اول کلام خودش باید الاصل رو بیارد، در حالتی که اینطوری نیست. اینطوری نیست. چی؟ ها، دلیل آی خویی که میفرمایند مراد از اصل معنای حقیقی لغوی بیع مبادلت مالن به مالن این نیست. دلیلی که اقامه میکنن اینه، اگر مرادش از معنای حقیقی لفظ باشد، باید به هر ماده و لفظی که رسید باید اصل رو به کار ببرد.
کلمه اصل باید به کار ببرد.
ما میبینم بعض جا اوورده بعض جا هم
به کار ببرد، یا در هر جایی که این کلمه رو به کار ببرد نظر به این قضیه اصل داشته باشه.
همینه دیگه،
به کار ببرد دلیل نداره که حتما به کار ببرد.
خود دیگه، حالا این گفتی های خوبی، من عبارت های خوبی رو بخونم خدمت شما. قال المحقق الخوئی ثم انه يمكن ان يراد من لفظة الاصل في تعريف المصباح ما كان هو المتعارف في الأيام السالفة من كون البيع عبارة عن مطلق المبادلة بين الأموال من كون البيع عبارة عن مطلق المبادلة بين الأموال بديهت أنه لو كان غرض الفيومي صاحب كتابه مصباح المنير مال فیومه، فیومی که شهرهای مصره، چون مال فیوم شهرهای مصر بشه فیومی، مثل قمی تهرانی مشهدی افزایی. بدیهت انه لو کان غرض الفیومی من هذه الکلمه هو اللغه لوجب علیه ان یستر کلامه بلفظ الاصل عند شرح کل مادته. آدرس گفته های خویی مصباح الفقاه، جلد دو صفحه 13، ایشون فرمودند که مراد از اصل در کلام فیومی معنای متعارف بیعه، همون مبادلت و مالن به ماله، معنای متعارف در بین اقلاست که در ایام گذشته این معنا خود به خود شکل گرفته است برای لفظ بیعه، نه اینکه منظورش از اصل معنای حقیقی لغتی بی باشه. نه این منظور نیست.
کل مدته یعنی هر مدتی هر لغتی
هر لغتی دیگه. بله.
میگه اصل
اونجای
دیگه به کار نبوده، پس منظورش اصل
موضوعی نیست. دلیلش نه. علتی که ذکر میکنه همین است. میگه اگر مراد فیومی از کلمه اصل معنای لغوی باشد، باید هر ماده ای از الفاظ را که شرح میدهد باید از بیاورد در صدر کلام، در حالتی که این کار را نکرده. حتی در جایی که فیومی معنای لغوی را هم میخواسته بیان کند اصل را نیاورده. جواب محقق خویی این است که این که مبادلت و مالن به مالن که به مرور زمان در زمان گذشته شکل گرفته است برای لفظ بیع، هیچ منافاتی ندارد با اینکه بگوییم همین معنای شکل گرفته در ایام گذشته میتواند معنای حقیقی و لغوی بیع هم باشد. منافاتی با هم دیگه ندارد. حالا در آینده ذکر میکنیم که لغویین، البته ائمه لغویین، اینها معمولا برای این که معنای حقیقی یک لفظ را به دست بیاورند میرفتند در عشایر و بوادی میموندند، زندگی میکردند تا بفهمن فلان لفظ را این مجموعه مردم بیابانی رو چه چیزی اتفاق دارن. دقت کنید روی چه چیزی اتفاق دارن، همون رو به عنوان معنای حقیقی ذکر می کرده. پس اشکال برای خوی اینه که این که مبادلت و مالن به مالن به عنوان معنای شکل گرفته شده از سوی عرف در طول زمان برای بی بوده است، این منافاتی ندارد که همین معنا معنای حقیقی لفظ بی باشد. منافاتی با هم دیگه ندارد. منافاتی با هم دیگه ندارد. چطور آی خوی این مطلب رو بیان کرده است دیگه عرض کنم خدمت شما. خب بنابر این
در واقع بحث آی خوی بحث لغویه، این بحث علم لغت
خودیگه
بحث فقه را، یعنی در اینجا نظر آی خوی اینه که میگه من فرنگیات لغا کردم، اسپاردونی رو لغا کردم، هر لغتی که اومد ایشون وقتی که زفر می کرده قبول عرب رو اصل رو به کار نمی‌برده. اگر مزدورش در بحث موضوع نهایی که بشه بکنه اصل اینه، پس باید همینجا اصل رو کار
می‌برده.
بس بحث لغویه، علم لغت، ولی من نگاهش می‌کنم نیست که در طول زمان این قضیه شکل گرفته یا نگرفته، این به این جهت داره نگاه نمی‌کنه، به جهت خود لغت داره اشکال می‌گیره.
دلیلش میگه دلیل رو از اونجا استفاده میکنه. بله ارکدم دلیلی که استفاده میکنه همینه که عرض کردیم با هم دیگه جون منافاتی نداره.
زمان هم مثلا این دی در نظرشون اختلافی بوده، دی مثلا
چی؟
دی مثلا معنی دی در خب؟ نظر مثلا قبیله ها مثلا اختلافی بوده، مثلا مال رو یه چیز دیگه تعبیر
می‌کنه. اون بحث مال چیز دیگه‌ه. اون بحث مال چیه؟ ما الان در مورد مال توضیح میدیم خدمتش. آره. بعد خب اتفاقا خود آقای فیومی شاهدی برای این عدم منافع داریم هم بیم. خود آقای فیومی صاحب مصباح المنیر ایشون در عبارتشون عبارتی دارند که می رساند این را که در مورد معنای بی گفتن معنای لغوی را دارن بیان میکنن، یعنی موضوع له را دارن بیان میکنن. اون عبارتی که در مصباح وجود دارد این است که ثم اطلق، خوب دقت کنید، ثم اطلق علی العقد مجازا، ثم اطلق علی العقد مجازا. معنی چیه؟ معنیش این است که لفظ بیع معنای لغویش مبادلت و مالن به مالن است، موضوع لهش مبادلت و مالن به مالن است، منتها مجازن بعدن، مجازن در صیغه عقد هم استعمال شده از بیع، بیع بر صیغه عقد هم استعمال شده است، منتها استعمال مجازی، درسته؟ ولذا می شود یک معنای برای یک لفظی در طول ایام شکل بگیرد، همون معنا را واضح برای اون لفظ وضع کند، وقتی وضعش کرد می شود موضوع اون له و معنای حقیقی اون لفظ. خب پس بنابراین معنای حقیقی لفظ بیع مبادلت مالن به مالن هست، و اگر در مواردی به صیغه عقد به تو قبل تو بیع گفته می شود، این استعمال استعمال مجازی. خب تا اینجا مطلب تمام شد. یا یه نظر دیگه هم بگیم، یه نظر دیگه هم بگیم، یا بگیم که اون مبادلت و مالن به مالن معنای حقیقیه، این خوب دقت کنید دوستان، یا یک چیز دیگه بگیم، اونه که مبادلت و مالن به مالن معنای لغوی حقیقی اولیه به هست برای لفظ بیع، بعدن در اثر نقل معنای دیگر حقیقی ثانوی هم پیدا کرده، بعدن در اثر نقل معنای ثانوی هم پیدا کرده، درسته؟ پس یا این رو بگیم، خب دقت کنید، یا این رو بگیم که مراد از اصل معنای حقیقی و لغوی بی مبادلت و مالن به مالن هست، و اگر در سیره عقد به کار می رود مجازن هست، یا بگوییم مبادلت و مالن به مالن معنا و موضوع له حقیقی لفظ اولیه هست، سپس در اثر نقل معنای دوم معنای حقیقی شده برای بیع، هر کدوم رو بگیم مشکلی ندارن و درسته. معلوم شد تا اینجا؟ خب بله؟ خب اما راجب کلمه مال، کلمه مال، چون گفت مبادلت و مالن به مالن. کلمه مال هم تو قرآن هم تو روایات و حتی در کلمات فقها خیلی استعمال شده است و احکامی را بر واژه مال بار شده است. من از باب نمونه از قرآن و سنت میگم خدمت شما. مثلا فرض کنید که در قرآن آمده لا تؤتوا السفهاء اموالکم، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموال جمع مال. سوره نساء آیه 5 یا میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطله، نهی دیگه، نهیه. این سوره باز نساء آیه 29. یا مثلا پیامبر فرمود که لا یحلو، پیامبر فرمود لا یحلو مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. یا مثلا فرض کنید مثل قاعده من اتلف مال الغیر، من اتلف مال الغیر فهو له، بگو زامن. خب خیلی فراوان از این گونه کلمات که اموال به کار رفته و عرض کنم خدمت شما احکامی برش مترتب شده است. ولی فقهای ما راجع به تعریف مال چیزی نگفتن. شاید علت این که در مورد تعریف مال چیزی نگفتند و به صورت واضح و روشن اون رو توضیح ندادن، واگذارش کردن به وضوح معنای عرفیش. کلمه مال کلمه عربیه، واگذارش کردن به همین معنای عرفی که پیش عرف واضحه. ولی در این حال بالاخره ما باید ببینیم که معنای لغوی مال چیست و همچنین آیا ما میتوانیم معنای تعریف اصطلاحی فقهی براش درست بکنیم یا نمیتونیم. پس اول معنای لغویش رو بیان کنم. عرض کنم خدمت شما بنابر نقل لسان العرب میگه ابن عسیر در مورد واژه مال این چنین گفته: هر چیزی که از جنس طلا و نقره باشد مال هست و هر چیزی که از اعیان خارجی مملوک واقع بشود مال هست و همچنین بر ابل هم مال میگویند. عبارت ابن عسیر رو من بخونم. قال ابن عسیر المال فی الاصل، دیگه با توجه به توضیحاتی که دادیم خدمت شما در مورد کلمه اصل در عبارت مکاسب و عبارت فیومی، دیگه باید بفهمین اینجا مراد از اصل چیه. در اینجا مراد از اصل چیه؟ معنای حقیقی است و موضوع له. قال ابن عسیر المال فی الاصل ما یملک من الذهب والفضه ثم اطلق ثم اطلق على كل ما يقتنى و يملك يقتنى و يملك من الاعيان و اكثر ما يطلق المال و اکثر ما یطلق المال عند العرب على الابل لانها كانت اکثر اموالهم كانت اکثر اموالهم لسان العرب ماده مال اونجا رو بگردید چاپاش مختلف اون چاپاش مختلف دیگه جلدش رو نمیخواد بسید
این دیده
که
مرمون سال رسان رو نرم بودن اکنان تو بود نکه
ها و گوسفندان هستن
مثلا ما
میریم استرمی کلمه
مال
رو میگیرم
بله
گوسفندان ها به مال رو میگیرم یعنی میگه که اومدی برای چه مالی مثلا جالب خیلی خوب بله بله بسیار پس این اصطلاح ادامه داشته که حالا بسیار خیلی خوب یعنی ابن عسیر سه تا معنا برای مال کرده است معنای حقیقی اولیه همون طلا و نقره است عبارت فیام اینه که ثم بعدن یه معنای حقیقی دیگری پیدا کرده است و اون هر عین خارجی که قابلیت مملوکیت رو داشته باشد این هم معنای دومش هست و معنای دوم چه نسبتی داره با معنای اول این معنای اولی بود که مال همان ذهب و فضه است معنای دوم که بعداً به وجود آمده از اعیان خارجی هر آنچه که قابل تملک باشد باری کنه معنای دوم اهم چرا؟ چون ذهب و فضه از اعیان خارجی هست که یعنی معنای اول اخصه معنای دوم اهم سوم معنای سوم مال ابل هست که اینم بعدن به وجود آمده چرا؟ چون اکثر اموال عرب در اون موقع ابل بوده از فشتر بوده مفرقت شد؟ منطقه معنای اولیه ذهب و فضه است دوتای معنای دوم و سوم بعدن به وجود آمده
هست
چی؟ هست حقیقی هر ستا معنای حقیقی هست طبق اون توضیحاتی که در مورد کلمه از در مصباح المنیر دادیم ایشان کلمه از اصل رو برده بود که گفتیم مراد از اصل معنای حقیقی است هر ستا معنای حقیقی هستند خب خود لسان العرب خود لسان العرب مال را اینطوری معنا میکنند المالو ما ملکته من جمیع الاشیاء المالو ما ملكته من جميع الأشياء اقرب الموارد هم که کتاب لغوی است شبیه همین را بیان میکند میگوید که کل ما ملكته من الأشياء فهو مال فهو مال اقرب الموارد ماده همون مال. خب تا اینجا فرق بین تعریف ابن عسیر، یعنی معنای لغوی که ابن عسیر گفته است، با معنای لغوی که لسان العرب و اقرب الموارد گفته است فرقشون چیست؟ فرقشون این است که اون چرا که ابن عسیر گفته است خاص است، اون چرا که اقرب الموارد و لسان العرب گفته است عام است. اشیا اعم از این است که اعیان خارجی باشد یا اعیان خارجی نباشد. اعیان خارجی باشد یا اعیان خارجی نباشد. که حالا ما بعدن میگیم خدمت شما که حتما باید مال در بیع اعیان خارجی باید باشد یا نه اعمه، اینو بعدن شالا میگیم. فقها ها عرض کردن که تعریفی برای مال نکردند، ولی مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه یک تعریف عرفی با ذکر یک سری ویژگی ها برای مال بیان کردند که مفصل انشاءالله ما فردا اون تعریف اصطلاحی آی خویی با ویژگی ها را عرض میکنم خدمت شما، میمونه برای فردا انشاءالله. پس تا اینجا فقط معنای لغوی مال رو گفتیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.